بحث دیروز بدیم، چون یه مقداری بلنگو و مسائل مختلفی که پیدا شد وضع غیر عادی پیدا کرد. اجمالی، خیلی فهرست اجمالی برای یادآوری گفتیم. خب در این مالا یدرک کلو لا یدرک کلو چهار احتمال است، احتمالات عقلیه. یک این که هر دو عام استغراقی باشن، خود غیر معقوله. عام استغراقی یعنی چه؟ یعنی مالا یدرک کلو یعنی کلو فرد فرد، بس یعنی هیچ فردی رو نمیتونه انجام بده، کلو فرد فردش غیر مقدوره. لا یدرک کلو یعنی چه؟ یعنی همه افرادش فرد فردش باید انجام بده، خب این معنا نداره، وقتی غیر مقدوره چطور همان انجام. پس احتمال اول که از دو هم استراقی باشم 100% من غلط. احتمال دوم این که هر دو هم مجموعی باشه، یعنی مالا یدرک و کله یعنی کاری که آدم همشه با هم نمیتونه انجام بده، ممکنه بعضیشه بعضیشه میتونه، اما مجموع من حیث المجموعشه نمیتونه انجام بده مجموعی. لا یدرک و کله یعنی چه؟ یعنی این که کلش که مجموع من حیث المجموع باشه من نباید داره. یعنی نباید، یعنی مجموع من حیث المجموع شو بنابراین باید انجام بده. آیا معقوله مجموع من حیث المجموع شو انجام بده؟ معقول نیست، چون خب بعدیشه نمیتونه دیگه. احتمال سوم این است که بگیم که یکیش استراقی باشه یکیش مجموعی باشه، درست؟ حالا اگر اولی مجموعی باشه دومی استغراقی، باز غیر معقوله. اولی مجموعی یعنی چه؟ یعنی کسی که مجموعه من حیث مجموعه عمله نمیتونه انجام بده، ولو بعدیشه بتونه. لا یدرک کله یعنی هیچی نباید ترک کنه، یعنی همه افراد باید انجام بده، خب غیر معقوله. پس باقی مون که اولی استغراقی باشه دومی مجموعی. معناش این میشه کسی که نمیتواند یک کاری را انجام بدهد توجه فرمونه، مجموع من حیث المجموعش ترک نمیشه، توجه فرمونه. یعنی بعدیشه که میتواند انجام بده باید بدهد. خلاصه مطلب اینه. خب خلاف قبل معنا چه؟ خب ده اجازه فرمونه، اجازه. خب بله این بحث هم هست، ایراد هم گرفتن، جواب هم دادن، ما بله دیگه میخواییم مختصرش بکنیم دیگه، اون تفاصیل نمیگیم که آیا سلب العمومه یا عموم السلبه، هر دوش احتمال دادن. عرض کنم به خدمت شما، حالا این دوتا احتمال آخری بدیم فعلا یه بار دیگه. از اولی اگر عام مجموعی اراده بشه دومی عام استغراقی، یه بار دیگه خب حواسمون جمع بکنیم. اولی عام مجموعی باشه یعنی مالا یدرک کلو یعنی چه؟ یعنی کاری که انسان مجموع من حیث المجموعشه نمیتونه انجام بده، ولو این که بعضیشه میتونه. لا یدرک کلو یعنی چه؟ یعنی لا یدرک کلو یعنی هیچ فردی از افرادش نباید، از اجزاش نباید ترک بشه، خب این معقول نیست. حالا عکسش بکنی، اولی عام استغراقی باشه، اینم غلطه، چون که مالا یدرک و کلو عام استغراقی یعنی که چیز آرش این است که یعنی مالا یدرک کلو یعنی هیچی نمیتونه انجام بده، هیچ جزی هیچ فردی ازش نمیتونه انجام بده دیگه، هیچ قرآن همش ساقطه. لا یدرک کلو، لا یدرک کلو دیگه معقول نمیشه. پس اینجا برمیگرده به همون بحث، یه بحثی را مرحوم آغازی ها مطرح کرده که اون بحث درستیست، که گفته که تعبیر ما باید به این باشه که ببینیم سلب عمومه یا عموم سلب. توجه فرمون، عموم سلب یعنی انسان یک کاری هیچ نمیتونه انجام بده، حتی جزیش هم نمیتونه انجام. سلب العموم اینه که کل به ما و کل نمیتونه انجام بده، ولو بعضیش بتونه انجام بده. حالا اون احتمال معقول چیه؟ احتمال معقول اینه که مالا یدرک و کلو چیکاریست که انسان همشه نمیتونه انجام بده، یعنی چه؟ یعنی بعضیشه میتونه بعضیشه نمیتونه، این چیه؟ این سلب العموم، این عموم سلب نیست، سلب العمومش همشه با هم نمیتونه انجام اما بعضیشه میتونه، خب این سلب العمومه دیگه، عموم سلب نیست. اون وقت در طرف عرض شود به خدمت باسه جوابش که میفهمد لا یدرک کلو این لایتنکلو هم به عنوان چه باشه؟ بازم سلب العموم، سلب العموم یعنی همش نباید ترک بکنه، اما بعضیش ترک بشه بعضیش بیاره اشکال نداره، پس بازم سلب العموم میشه. یعنی آغازی اینطور مسئله رو درست کرده، آره، که اومده گفته میزان بر اینه که عموم سلب یا سلب العموم، احتمال معقولش سلب العمومه. خیلی پس ما دیگه به اون تعبیرات چیزی امتون اونا تو دست انداز دارن چطور معناش بکنیم چطور نکنیم. اما بله، نتیجه احتمال معقول این است که در هر دو برای سلب العموم باشه، یعنی ما لا یدرک کلو یعنی انسان همشه با هم نمیتونه انجام بده، لا یدرک کلو هم یعنی چه؟ یعنی جایز نیست که مجموعه من حیث مجموعهش ترک بکنه، یا قسمتیشه یعنی همشه ترک بکنه، یا قسمتیشه باید بیاره قسمت. البته استغراقی هم میشه اسمش گذاشت، لا یدرک کلو یعنی همش ترک کنه جایزه، یعنی هیچی ازش انجام نده، خب بعضی که بعضیشو میتونه انجام بده، که بعضیشو میتونه انجام بده بعضیش نمیتونه، استغراقی بگیریم. لا یترک کلو یعنی چه؟ یعنی ترک همش که کل فرد فرد یا کل جزء ترک بکنی جایز نیست. پس بنابراین همه تعبیر به استغراقی بکنیم، اولی مجموعی دوم استغراقی هم اشکالی نداره، شد اولی مجموعی، حالا او بخوایم به او اصطلاح چیز بکنیم، اولی مجموعی دومی استغراقی. و به تعبیر آغازی ها باید دقت کرد که سلب العموم یا عموم السلب، این مهمه. عرض کنم خدمت شما، خب این بحث ما بوئه وصل ابتدای مطلب دیگه، معنای عرفی هم همینه. استدلال به این صورت شده که برای اینجا از روایت استفاده میشه، این دلالت داره برای اینکه انسان اگر نمیتوانه یک کاری را انجام بده همشه، بعدیش میتونه باید اون بعد را انجام بده، و این همون قاعده میسوره. عرض به حضور مباره که شما ایراد هایی که هست بله، خب بله، نه هم بحثی کردن که آیا شرط میگیری یا نه، انشاءالله تو تنبیهات بعدی ذکر میکنیم انشاءالله. اما اینا در اول عبارت از ضعف سند، خب جانه این که اینم هم مرسله ابن عبی جمهور احساییست در قوال لالی، داخل میگم اولیش ضعف سند بود. بله در حالا خب میخواییم تکرار بکنیم، عرض کردیم میخواییم تکرار بکنیم، از اولین اشکال که از همه مهمتر، چون بقیه اشکالات قابل مناقشه، اما ضعف سند نه انصافا اشکال قویست که دیگه از پادر میاره دلیل ما را. خب همین الان قسم چارمی شد، حالا خب جابجاشون بکنیم، حالا که گفتین یعنی این صورت، حالا اینو بکنید چهارمی. عرض میشه بعد خدمت شما چند رقم اشکال شده. یک اشکال اول این است که عرض کنم خدمت شما، اشکالی که صاحب کفایه مطرح کرده که این مای ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو مستحبات هم میگه، هم واجبات میگه هم مستحبات. وقتی اطلاقش مستحبات جلیت، پس هر عملی که واجب که مستحب اگر نمیتونی مقداریش انجام بدی بقیهش انجام بده، این انجام بده دیگه ممکنه این دستورش وجوبی باشه یا به عبارت دیگه لای لایترکش تحریمی باشه، وقتی عمل مستحبه دیگه باقی موندهش قهرن دیگه، این لا تنظیم میشه برای همه، چون به خاطر همه باید کفشه بگیریم که همون چی بشه؟ تنظیم میشه. و مرجعش به اینه که یعنی مستحب دیگه، چه واجب چه مستحب، مستحبه هرچه، چون در کلام واحد خود دو معنی نمیتونیم اراده بکنیم. هر سبت به خدمت شما این اشکال صاحب که بایست، چند تا جواب داده شده. یک جواب این است که همون چیزی که از شیخ استفاده کردیم و عرض کردیم که مرحوم شیخ میفرمایند که عرض می شود ظهور لا ظهور حکم، یه حکمی مثلا به صیغه امر به صیغه نهی که ظهوری داره در الزام، این ظهور مقدمه بر متعلق، بر ظهور مادر، یعنی اطلاق متعلق ایرم به این جهت نمیده، ظهور این به اون قرینه میشه و اون را جهت میده. پس با ظهوری که نهی در الزام داره باید رفعیت کنیم از مستحبات و بگیم مخصوص واجباته. بسیار خب، این آخون اینو نپسندیده که به صلاح قبول نکرده کلام شیخ را و فرموده که نه، از شود ظهوری که متعلق داره در عموم شامل مستحبات میشه، این یکی میاد چکار میکنه؟ قرینه میشه و باعث میشه که اون نهی را ما حمل بر ظاهر خودش نکنیم، ظاهر اولیش که الزام باشه، از این سر به سر رفعش کنیم تا حملش کنیم بر استحباب، یعنی تنزیهی. عرض میشه ولی جواب دیگری محقق خویی داده که بر یه مبنایی است که اون مبنا معروف، البته اصل مبنا از مرحوم ناینی بوده، و اون این است که امر در واجب و وجوب و استحباب هیچ وقت در خود وجوب و استحباب به کار نمیره، یعنی و به عبارت نه همیشه هم مستعمل در جامع طلب. معنای هم چیه؟ طلب. این که بعضی جاها وجوبیه این طلب، بعضی جاها استحبابیه، این از حریم مستعملان فی خارجه و به حکم عقل این درست میشه، یعنی مولا طلبی میکنه میگه بکن دیگه، این توش نوشته نیست که مستحب یا واجب، بکن. خصوصیت وجوب و استحبابش به حکم عقله که اگر چنانچه عقل وفر علا ترخیص فی الترک، یعنی مطلع شد که مولا این طلب را کرده ولی ترخیص هم کرده در ترکش، حکم به چی میکنه؟ حکم استحباب میکنه، یعنی میگه که دیگه عذابی در کار نیست، خوبه که انجام بده، انجام بده، اما اگر ترکش کردی عذاب نمیشه، این عذاب نمیشی خب یه همین فصل وجوبه دیگه. به خلاف مستحب که اگر چنان چه دید بله مولا گفته بکن ولی اجازه ترک هم داده، وقت میگه حکم میکنه به استحباب، به استحباب یعنی عذابی نیست در ترکش، چون مولا خودش اجازه داده رجوع فرمودی. پس بنابر این فصل وجوب و استحباب داخل در حریم معنا نیست، خارجه و به حکم عقل متولد میشه و اصل معنا جامع طلبه، یعنی دائما امر در اصل معنی طلب استعمال میشه، چه حالا بعدا باید عقل بگه که آیا این طلب وجوبیه رجوع تردید یا این که استحبابیه. وقتی که اینطور شد فلازا میگه، میبینیم اینا عطف میشن به هم دیگه، با یک کلمه میگه اغتسل للجمعه و الجنابه، یه اغتسل بیشتر نیست. خب نسبت به جمعه استحبابیه، نسبت به جنابت وجوبیه، خب چطور شد یه اغتسل هم که میشن که اشکال نه؟ به همین دلیل اشکال نه، چون اغتسل در طلب استعمال شده در طلب، خب اون وقت عقل آمده گفته که برای جنابت وجوبیه چون ترخیص در ترک نداریم، برای جمعه استحبابیه چون ترخیص در ترک داریم و اشکالی هم نداره که دیگه هر من با هم استعمال میشن در کلمه واحده. بله 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 همینطور، بله ترخیص رو گفتیم، از خارج ترخیص باید بیاد که هم برای استحباب بشه. درست شد. عرض شود به خدمت شما، اینو محق نایمی فرموده، آقای خویی هم محق خویی هم پذیرفته، بسیاری دیگه از اعلام و ظاهرا خود ما هم در وقت بحث میکردیم تو که به ذهنم میاد پسندیدیم این را. خب اگر اینطور شد دیگه اشکال کلن بر طرفه، اشکال آخون چه بود؟ اشکال آخون اینه که خود نه این چون برای این که این هم واجبات گرفته هم مستحبات اتفاق فرمودین، اون وقت ما یه نهی لا تترک بیشتر که نداریم، نمیشه هم برای وجوب باشه هم برای استحباب، پس مجبوریم حملش بکنیم بر چی؟ بر استحباب. اگر ما آمدیم گفتیم اصلا این خصوصیت وجوب و استحباب دخالت در معنای لفظ نداره و لفظ استعمال شده در اصل طلب، نظرم دیگه اصلا ای اشکال راحت میشیم، پس این اشکال هم منتفی میشه. یه جواب دیگه هم خودی روز خوندیم این جواب را که به فرض این که خصوصیت وجوب و استحباب هم داخل باشن در معنای لفظ، گفتیم که اینطور گفته بودن که سنخ استعمال، استعمال کناییه. وقتی که میگن که ترک نشه یعنی چه؟ یعنی نمیخوان بگن واجب، نمیخوان بگن مستحب، یعنی همون حکم قبلی باقیه. اگر یه چیز واجبی بوده ترک نمیشد، وجوبه. اگر عمل ذاتن یه چیز مستحبیه باز ترک نباید بشود، استحبابه. این اشکالی نداره، چون سبک استعمال، سبک کنایش، این هم دیروز گفته بودیم. خیلی خب، از اینا جوابای مختلفی هست، بر مبانی مختلفه. نه، استعمال کنایی در بقای حکم اول. بله بله، ارشاد به با هر چی مخواد، اون گفتن کنایی، تعبیر اونا رو عوض نکن. کنایت از بقای حکم اول، استحباب بوده استحباب، وجوب بوده وجوب، ولی همه رو هم میگیره. خب خوبه دیگه، برای ما همین قاعده رو میخواییم دیگه به همین صورت. عرض میشه بعد خدمت شما، خب این یک اشکال. ولی اشکال دیگری که محقق خویی دیگه توش مونده و از بابت اون اشکال فرموده که دیگه عرشت بخونه نمیتونیم استدلال بکنیم و این دلیل به درد نمیخوره، اینه که البته در کفایه هم بهش تعرضی هست، منتها آخون خیلی مهم حسابش نکرده ولی آقای خویی بهش اهمیت داده. عرض کنم به خدمت شما، و اون این است که میفرماین که این عبارت ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو هیچ قصوری نداره، از برای این که به اصطلاح ناظر به افراد باشه، همینطوری که ممکنه ناظر به اجزا باشه، ناظر به افراد و اجزا. یعنی که ما لا یدرک کلو، یعنی اگر ما یه حکم عام می داشتیم راجع به یه عمومی، عموم استقراقی، مثل اکرم العلماء، علمای بلد رو همه رو اکرام بکن به نحو عام استقراقی، که خب معلومه که اگر چنون چه بعضیشه نمیتونیم بعضیشه میتونیم، خب اینا احکامی هستن که به همه مربوط نیستن، استقلالی هستن، و معلومه که هرچی نمیتونیم ساقطه، هرچی میتونیم باید بیاریم. این میشه چی؟ افرادی. گاهی از اوقات اجزا داره، یعنی یک کل واحدی مرکب از اجزایی، مثل نماز. نماز یه مجموعه مرکبیه که اجزایی داره، بعضی اجزاش میتونیم بعضی اجزاش نمیتونیم. پس کاربرد این قاعده دو جاست، یکی جایی که اون واجب ما عام میباشد که افرادی داشته باشد، بعضی افراد مقرود مونن بعضی غیر مقرود، و یه کاربرد دیگه‌اش اینه که کلی باشد مرکب، بعض اجزا مقدور، بعض اجزا غیر مقدور. خب تا اینجا چه اشکالی داره؟ مرحوم آخون همین مقدار گفته که اینجا معلوم نیست، پس چه این ممکنه ناظر به افراد باشه، ناظر به اجزا نباشه. اگه ناظر به افراد باشه و به اجزا کار نداشته باشه، خود یه به بحث ما مربوط نیست. بحث ما در این قاعده ای که میخوانیم راجع به چیه؟ راجع به اجزاست، اجزای عمل واحد، مثل همون صلات. خب آخون همین مقدار اکتفا کرد. حالا یکی یه مقدار جلوتر رفته، فرموده که عرض شود به خدمت باسعات شما، خب اگر بخواهیم بگوییم که برای افراد، برای اجزا نیست یا برای اجزاست، برای افراد نیست، خب این هیچ معینی نداره. به چه دلیل؟ پس بنابراین بیاییم قائل به اطلاقش بشیم، باید علال قاعده بگوییم که هر دو نمیگیره. ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، یعنی دیگه فرق نمی کنه که عام می باشد صاحب افراد یا مرکبی باشد صاحب اجزا، به اطلاقش هر دو رو بگیره. خودی باید اینطور بگیم، ولی بخوام اختصاصش بدیم به یکی، هیچ دلیل خاصی نداره. اگر بخواهیم قائل به اطلاقش بشیم که بگیم هر دو رو میگیره، مواجه با یه بنبستی میشیم. اون بنبست اینه که اگر چنون اون به سلام بخشیش که مربوط به افراده دیگه، این حکم ارشادیه. یعنی اگر یک عامی داریم مثل اکرم العلماء که بعضی از این علماء اکرامشون غیر مقدور و بعضی مقدوره، اینجا به حکم عقل، اونون که چرا چون احکامی هستن مستقله، وجوب اکرام هاشون مستقلا ربطی هم به هم ندارن. حال یه مقداریش ساقط شد، یه مقداریش باقیه. چرا؟ چون که هیچ گونه ارتباط با هم ندارن. پس این یه با حکم عقله، به حکم عقلش که شد که یه چیزیست اینطوریه دیگه همینطوریست دیگه، یه احتیاج به حکم تعبدی نداره. قرآن وقتی امام این مطلب را میگه به صورت ارشادی باید بگه، مولویش معقول نیست. چرا؟ برای این که خودش حکم عقله. خب این راجع به افراد. اما راجع به اجزا، راجع به اجزا بکسه، یعنی مثلا مرکبی که بعض اجزایش غیر مقدورن و بعضیش مقدور، عقل چه حکم میکنه؟ عقل حکم میکنه که وجوبش ساقطه، یه اون مقدار باقی مونده هم واجب نیست، یه حکم عقله. پس بنابراین اگر مولا در اینجا گفت که اجزایی را که مقدور هست باید انجام بدی، درست شد؟ این چیه؟ این دیگه میشود یک حکم مولوی تعبدی، دیگه ارشادی نمیتونه باشه، برای اینکه مخالف حکم عقله. پس خود به خود مولوی میشه. خب حالا ببینیم چه اشکالی پیش میاد. ده حالا برسونی تمومش بکن. میفرماید که اینجا اگر شما گزینه اطلاق را ترجیح دادید که حرفمون هم همین بود، یعنی میخواستیم بگوییم که این به اطلاقش هر دو دسته رو بگیره، هم افرادی را و هم اجزایی را، تجه کردی مواجه میشیم با این منبعش که لازم میادی حکم واحد هم مولوی باشه هم ارشادی، و جمع مولویت و ارشادیت امکان پذیر نیست. یعنی حکم واحده یا باید میتونه ارشادی باشه یا مولوی باشه. و حالا هم که چی؟ اگر اطلاقش به هر دو گفتیم، یه دست مقتضی هم که ارشادی باشه، یه دست مقتضی هستن که این حکم مولوی باشه. اینجا تو بنبست گیر میکنیم، چون جمع اجتماع ارشادیت و مولویت ممکن نیست. وقتی که امکان نداشت که هم مولوی باشه این وقت میشه؟ خودی باید یکیشو بگیریم. اگر باید یکی بگیریم، فوقش اینه که حد اقل اینه که مجمل میشه، ولی مجمل بشه دیگه. چرا؟ به جهت اینکه دیگه دوتا با هم مراد نیستن. خب اون وقت فرضم این است که اینطور میگن که دیگه سبک سنگین میکنیم، خب نمیدونیم یکیشون دیگه مراده. وقتی یکیشون مراده، خب ما نمیدونیم که آیا افرادی مراده دون الاجزایی یا اجزایی مراده دون الافرادی. ولی اگر شک کردیم و گیر کردیم توش و نمیتونیم ترجیحی بدیم چون هیچ مرجحی وجود نداره، یصبح الکلام مجملا، این کلام مجمل میشه. مجمل که شد از صلاحیت استدلال خارج. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. خب هکذا استدل سیدنا الاستاد الخوی. دیگه اینجا الان ما به جای این که به صورت یعنی بخواییم از برگردیم از اول، همینجا یه چند کلمه ای ببینیم با سیدنا الاستاد بحث بکنیم. عرض کنم به خدمت شما دیگه الان اشکالی نداره. معنی اولا اقول لو سلمنا هذا الاشکال فنقول الارجح ارادت الاجزا. این لب اینجا رسیدیم که دیگه یکیشون باید مراد باشه، یکیشون باید مراد باشه، اون یا اجزا یا افر. حالا ما کدوم ده؟ ما میخواییم بگوییم که نه، مرجح داریم که اجزا مراده. چرا؟ یکی اصالت المولوی خوب گفته شده، ولی نه، حالا اون تنها نیست. برای اینکه منصرف علی از لفظ کل عند عدم القرینه اینه، چون نه کلمه کل آمده، ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو درباره یه عمومی که افراد مختلف داره و احکامش هم استقلالی، یعنی که ارتباط به هم ندارن، اونو بهش میگن حکم عام، نمیگن ما یک کلی داریم. بلازه میبینید که در برا کل نقیزش چیه؟ یعنی مقابلش جزء، کل در برابر جزء. اما اونی مثلا فرض کنید که یک حکم عامی، اولا بهش بالکل نمیگن، عامی که عموم داره، اینه نمیگن ما کلی داریم. کل ظهور داره در شیء واحدی که صاحب اجزایی باشه، ولذا میگن کل و جز، اجزایی که در بطنش هست. اما اون احکام مدرسا که موضوعشون عامه، اون میگن عام العلماء مثلا نجو فرموندی اطلاق کل برش نمیخوایم بگیم غیر ممکنه، نه ممکن هست، اما مثلا این ارجح کدومه در مقام استعمال؟ اینه که کل به معنای مرکب ذل اجزا باشه، نه یه عامی که عموم داره برای افرادش، عموم افرادی داره، اون مجموع من حیث المجموعش میگن کل، که مثلا یک کلی متعارف نیست. هر شبت به خدمت با ساعت شما. بله میشه، بله قرینه دار فالمتعارف اطلاق العمل قبل جمیم مالایت کده این مطلب خصوصا مع ملاحظت اجازه فرمه، خصوصا مع ملاحظت ضمیر کله. ببینید ما لا یدرکو کلو، لا یدرکو کلو، این ضمیر کلو چیه؟ مفرد دیگه، باز هم کمک میکنه به ایجاد. یعنی اگر شما یه اکرم العلمایی دارید که اینا یه عده زیادی هست، 50 نفر 100 نفرن علمای شهر، لا یدرک کلوه یعنی کل چی؟ یعنی کل عام. فلا یدرک کل عام ضمیر مفرد آوردن خوبه، خب علما هستن اینا دیگه، خب بله بله لفظ ما خوبه، اما از لحاظ معنا این باز میخواییم بازیم جز مرجحات که یه معنای افرادی منتقل میشه به ذهن نسبت به یک معنای عام وسیعی مثل العلماء که لا یدرک وقت میگن کلها، لا یدرک کلهم یعنی کلها ولا العلماء فلا یدرک کلهم. اینجا خود همین افراد ضمیر، نه اینکه ما الان مجانین ایستادی سر دو راهی قرار گرفتیم بین عام افرادی و بین مرکب ذل اجزا، درست میخواییم ببینیم که کدوم احتمال ارجحه. اینا مرجحات التفاده، یکی خود استعمال کلمه کل متداولش یه مرکب ذل اجزاست، نه عامی که افرادی در بطنش هست، یکی دیگه ضمیر افراد ضمیر در مورد العلماء و امثال اینا که بگن حالا العلماء نمیتوانید اون را یا نمیتوانید اونها را اکرام بکنید، این خودش ذهن را منصرف میکنه افراد ضمیرم به این که یک عمل وحدانیه، منتهی عمل وحدانی که واحد اجزایی داره، نه اینکه یه اعمال متعدده ای هستن مربوط به افراد متعدده در جردید خلاف ظاهره و نخونیس به اون معنا نیست، جمعی میاد درباره عموم اما کل نمیاد. وین امکنن یکون بلحاظ لفظ ما مضافن الى انه یبعد ارادت الافراد کنون من توضیح الواضح. یه چیز دیگه هم هست که مبعد احتمال عموم با افرادش صاحب افراد، که اصلا بعضی از آقایون اصلا اکتفا کردن به همین، و اون این است که این احتیاج به بیان نداره. یعنی اگر چنون چه ما مکلفیم به یه تکالیف متعددهی ارتباط فرمونی که مستقل هم هستن، ارتباط هم به هم ندارن، مثل همین اکرام علما ارتباط هم، اون وقت نسبت به بعضیش قادریم نسبت به بعضیش عاجزیم. این دیگه خوشید واضحی حکم عقل و بدیهی هم هست، چرا؟ چون اینا احکام مستقلی هستن به من مربوط نیستن، هر مقدار که میتونیم باید انجام بدیم، این صریح حکم عقله، یه چیز بدیهیه، گفتن دیگه احتیاج به بیان نداره و بیانش توضیح واضحه، به خلاف یک مرکبی که ذات الاجزائه که بتوانیم بعض اجزاش انجام بدیم بعضش نتونیم، اون احتیاج به بیان داره. پس این هم میتواند قرینه ای باشد برای ترجیح احتمال مرکب. چند تا احتمال حالا یه بحثی هم میخواستیم بگیم راجع به اینکه اساسا جمع شدن بین ارشادی و مولوی امکان داره، یعنی اون به ما رو برای وقتی دیگه. و صلی اللہ علیه و سلم.